دوازده آبان 96، دقایق از 9 شب گذشته، این پارادوکس، برنامه طنز رادیویی کامبیز حسینی که جمال و جمالک، جمالو، جمال و قدو، جمال جمال، جمالو، جمال و قدو. چه خبر؟ همه چی خوب؟ همه شروع برا. آقا لعنت به این تروریست جماعت. هفته پیش توی شهر ما یکی از همین رادیکالای مذهبی دیوانه با ماشین زد تو جمعیت، ملت رو به کشتن داد، ولی این دفعه فرق داشت. هر روز، هر هفته، هر ماه داریم میشنم که سوریه اینجوری، عراق اونجوری، افغانستان اینجوری، فرانسه اونجوری، اسپانیا اینجوری، انگلستان اونجوری، و در کمال تعجب همین امسال شنیدیم که ایران اینجوری و حالا آمریکا باز دوباره اونجوری مورد حمله تروریستای داعش قرار گرفت. خارج از اینکه این شیوه مبارزه چقدر بزدلانه است، این دفعه اما فرق داشت. فرقش هم این بود که من همین هفته پیش دقیقا از همون جایی که این قاتل مریض به آدم ها حمله کرد، خیلی با خیال راحت سوت زنان لیلینگ دیلینگ کنان رد شدم و اصلا هر وقت میخوام داخل این شهر شلوغ باشم ولی حس طبیعت من دست بده، میرم تو اون منطقه که کنار رودخونه است، میتونی دو شخص سواری کنی، راه بری، درخت داره، فلان حرفا. یادم دقیقاً از روی خط عابر پیاده‌ای که دو تلویزیون نشون داد یارو بهش تیر زدن، من اونجا رد شدم. ناخودآگاه وقتی این اتفاق افتاد یاد اون روز افتادم و اینکه امکان داشت به جای آن روز اون همون روزی برم که اونجا این اتفاق افتاد. این هفته از اینکه مرگ چقدر به من، به انسان نزدیکه، کف کردم. اما اینکه یه روز از خونه بزنی بیرون با هزار امید و آرزو و هیچ وقت بر نگردی. چرا؟ چون یک دیوانه این فکر میکنه خدای اون از خدای تو بهتره. خلاصه اینکه خود این حادثه و از دست دادن جان آدم ها در نزدیکی من کم غم داشت، اینکه من هم به راحتی میتونستم جای اونها باشم، وحشت رو هم بر غم اضافه کرد. و از شما چه پنهون؟ بله، وحشت کردم. من برخلاف قهرمانان فیلم های فارسی و قیصر و اینا از مرگ میترسم و حاضر نیستم جونمو الکی الکی از دست بدم. من نمیخواستم نیمه کاره بمیرم. شما میخوای بمیری نیمه کاره؟ هیچکی نمیخواد نیمه کاره بمیره. هنوز هزار تا کار نیمه تمام دارم که باید انجام بدم، ولی میدونم که دست خودم نیست و یه دفعه هر لحظه امکان داره بیفتی دیگه بلند نشی. ولی خب من کلا همیشه از مرگ ترسیدم. شجاعتی هم در نترسیدن از مرگ ندیدم. اینایی هم که از مرگ نمیترسند، مثلا میزنن به لشکر دشمنو نمیترسن، نه تنها تحسین نمیکنم، بلکه فکر میکنم اونا همه دیوانن، همتون دیوانه اید. این هفته ای که گذشت خیلی دراماتیک همش به این فکر میکردم که اگه من جای قربانی های این حادثه تروریستی در نیویورک بودم چقدر بد میشد، چقدر نصف نیمه میشد. مثل این میموند که مثلا وسط بازی فوتبال یه دفعه بگن آقا بازی تموم، بره خونه هاتون، تموم، همینجا دقیقه 20 تمام است. یا مثلا وسط همین برنامه یه دفعه همین الان برنامه قطع شه، سکوت شه و دوباره رادیو فردا اخبار پخش کنه، بعد بگن آقا شنوندگان عزیز این پسره کامبیز بود، تموم شد دیگه نیست. اون برنامه هم همون دقیقه 5 بود، نیمه تمام، تموم شد دیگه نیست. نازگل میگه دارم زیادی بهش فکر میکنم و حالا نمیمیرم، ولی من که میدونم دست اون نیست، دست منم نیست، نمیدونم دست کیه، ولی اینو میدونم که به شدت از مرگ میترسم. یعنی من تو بیمارستان میخواستن بیهوشم کنن، داشتم سکته میکردم از ترس. چه برسه به این که بگن آقا ما میخوایم شما رو بیهوش کنیم برای همیشه، دیگه بیدار نمیشی، برو. من دوست دارم صبر کنم و بمونم تا این چند تا کاری که دارم رو تموم کنم. این تروریست ها به خدا هیچ رنگ بوی انسانیت نبردن، خیلی آدم های ناجوری هستن. ما داریم هی این پا اون پا میکنیم دو روز دیگه زنده بمونیم، یارو میخواد سریع بترکه بره. خب بترک، برو، به من چی کار داری؟ تنهایی برو، من میخوام زندگی کنم. آقا باید زندگی کرد قبل مردن. البته این عمر ما رو شما در مقابل قدمت تاریخ اینجوری مسنج، خیلی کوتاه‌تر از این حرف هست. آره آقا، زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند، رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.
زمان بیکرانه را تو با شمار گام سر به سنگ میزند. رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.
آقا اینقدر دشمن دشمن نکن بابا، بچسب مشکلات مملکت رو حل کن. دلت خوشه ها، هر چیزی که تو مملکت و بقیه جای جهان اتفاق بیفته، هر مشکلی که در ایران و جهان وجود داشته باشه، یه چیزی تغییر نمیکنه، اونم مسئله دشمنه. آقای خامنه ای به مناسبت 13 آبان صحبت کردند و باز هم از دشمن صحبت کردند.
اونی که من روش تکیه میکنم که به معنای واقعی کلمه دشمن است و دشمنی میکنه و خباثت میکنه، آمریکاست. آمریکا. این از روی تعصب نیست، این از روی یک نگاه بدبینانه نیست، این ناشی از یک تجربه است، یک فهم درست واقعی است، دیدن میدانه.
دیدن میدانه، ناشی از تجربه است، مسئله شخصی نیست. اینجور نیست که آمریکا فقط دشمن های خامنه‌ای باشه ها، اینجور نیست.
اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، این ملتی که ایستاده است، این ملتی که از مواجهه با دشمن خسته نمیشه.
هیچ وقت آمریکا، هیچ دولتی در آمریکا، هیچ مسئولی در جهان نگفته که با ملت ایران مشکل داره و ملت ایران رو دشمن خودش می‌دونه. هنوز هیچ فرصتی پیش نیامده یا نمیذارن فرصتی پیش بیاد که مردم خودشون بیان جلو بگن آقا از مواجهه با دشمن خسته شدن یا نشدن. دشمنی که آقا میگه میخوان دشمن دشمن کنن مردم یا نه، اصلا مردم دوست دارن که دشمن دشمن کنن یا نه، میخوان اصلا دشمن داشته باشن یا نه، اینو ما نمیدونیم اصلا، چون هیچ وقت نپرسیدن از مردم. اما میدونیم که یواش یواش این مسئله دشمن دشمن یه جورایی برای خود آقای خامنه ای هم یه خنده‌دار شده، جوک شده، اصلا انگار داره جوک تعریف میکنه.
چند سال قبل از این هم یک دولت مرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو از بین ببریم، بکنیم. احمق.
چی شد؟ رهبر مملکت چی چی شد؟ بکی چی گفت؟
احمق.
ببین، یعنی من اگر احمق توییت بکنم، ملت میان میریزن سرم که تو چقدر آدم فلان بساری هستی، بیادبی فلانی، چرا شعور نداری، این چه طرز صحبت کردن. حالا بگذاریم، یک روز دشمن، دو روز دشمن، یک سال دشمن، 38 سال بابا آقا اینقدر دشمن دشمن نکن، به چسب مشکلات مملکت رو حل کن. دلت خوشه، یه موقعی بالاخره باید شما بشینی مسائل مملکت رو حل کنی دیگه. مثل چی؟ مثل چی میگم برات؟ مثل همین مسئله حصر که این هفته البته آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی که رئیسش آقای روحانی در زمین حرفای اینجوری زد.
دلیل وقوعش روشنه، سال 89 رخ داده، بعد از انتخابات 88 رخ داده. واژه هست واژه درستی نیست. امروز آقایان مد نظر شما در حصر نیستند، شما نه، ولی هر اون کس، هر کس را که اونها اراده کنن میتونن ببینن. کما اینکه اخیراً دیدید آقای دوستی رو درخواست کرد رفت. نه نه، آقای دوستی رو درخواست کرد، خواست نبود، آقای کروی درخواست.
این دیگه از اساس منکر یک حصر 7 ساله شدیشون دیگه. بعد از این حرف بچهای آقای کروبی، موسوی، خانم رهنورد کلی شاکی که آقا کجا هست، نیست، حصر کی گفت میتونن هر کسی رو که میخوان ببینن. حالا شما به جای اینکه این مشکل حصر رو مثلا بهش بپردازی یا مثلا یه جوری حلش کنی، به جای این باز داری چی کار میکنی؟ دشمن دشمن میکنی. بفرم.
یه عده تا ما میگیم دشمن، میگه آخ چقدر فلانی اسماعیل میگه دشمن دشمن. خب نگیم دشمن. خدا در قرآن این همه اسم شیطان را آورده. خب یه بار شیطان رو گفت تموم شد رفت دیگه. چرا هی تکرار میکنه؟ برای که من و شما فراموش نکنیم از این دشمن.
یعنی میگی چرا میگی هی دشمن دشمن؟ مسئله مملکت ول کردی هی میگی دشمن دشمن؟ شما خودتو بچسب مردم رو دزد نکن. میگه خدا رو میبینی، خدا تو قرآن این کارو کرد، پس منم میتونم. دیگه مقایسه با خدا رو دیگه انتظار نداشتیم ایشون، که یکی رو هم بالاخره دیدیم. این دشمن دشمن کردن ایشون، البته در این چند هفته بعد از اینکه آمریکا گفت آقا که با این برنامه موشکی ایران مشکل داره، خیلی بیشتر هم شده. آمریکایی‌ها چی میگن؟ میگن با این فرمونی که داری میری جلوی خامنه این کار خطرناک. کدوم فرمون؟ صدای آقای مجتهد پیروززاده رو در برنامه زنده صدا و سیما که توضیح میده داستان فرمون و مشکل دشمن و با این مسئله موشکی دشمن و فرمون.
خود موشک ایرادی نداره، از دید منتقدین خارجی عرض میکنم خود موشک ایرادی نداره، شیوه بیان ما و شیوه ارائه ما ایراد دارد. ما چه لزومی دارد که روی موشک بنویسیم مرگ بر این و اون؟ این برای ما مسئله درست میکنه. ما وقتی که بحثای استراتژیک داریم باید بدانیم که همه چیز را باید پنهان بکنیم، نه این شاخشونه بکشیم.
بفرما شاخشونه یعنی هی نیاییم بگیم دشمن دشمن، بعدش هم مرگ بر این مرگ بر آن، پرچم پاره کنی، سفارت بگیری، رو موشک رو بنویسیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر. خب یارو میترسه. حالا بعضی ممکنه یادشون رفته باشه، اما ما یادمون نمیره همین چند سال پیش صدای مشتهد زدن.
من یادم نمیره چند سال پیش وقتی که موشک شهاب 14 چه همچی چیزی من یادم نیست، ببخشی چون نظامی نیستم، موشک شهاب 4 رو معرفی میکردن. اون افسری که معرفی میکرد موشک 2000 کیلومتر چیزه برد داره، میگفت تا خود اسرائیل میزنه. آقا این همه جا رو میتونه بزنه در 2000 کیلومتر، شما چرا این اسم میاری وسط که برای ما شاخ درست بکنی؟
چرا شاخ درست میکنی؟ ببرما شما موشک درست میکنی، میگی میره فلانجا و به همه جا رو مثلا میزنه اونجوری، بعد میخوای آقای رئیس فلانجا ناراحت نشه. تصورشو بکن، شما یه کشوری در هر جای دنیا یه موشکی درست بکنه، بعد مانور بذاره روی موشکم بنویسه که تا قلب تهران، و این موشک مرگ بر ایران تا قلب تهران، شما چی فکر میکنی؟ البته این حرف و حرف مشابه رو خیلی ها میدونن و خیلی ها میخوان بزنن، اما همونطور که ملت نمیتونه بگه، همچنان علاقه داره که دشمن داشته باشه یا نداشته باشه و اصلا خسته هست یا نیست که بیاد با دشمن مبارزه کنه، این موضوع هم کسی در موردش نمیتونه در داخل ایران حرف بزنه، چون آدم جرئت نمیکنه حرف بزنه. اینقدر آقا دشمن دشمن نکن، بچسب مشکلات مملکت رو حل کن. دلت خوشه مثل چی؟ مثل همین صدای امیر جعفری رو در مراسم اکران فیلم آزاد به قید شرط در حضور دادستان. بفرما
آقای دادستان رو بردم بالا، آدم جرات نمی کنه یه چیزی نگی میره وقت بالا زنی
اینقدر تصویر گذاشتم نقشه
چرت بسته ما رو ببرم، ولی آقای دادستان واقعا اونایی که باید زندان باشن بیرونن، اونایی که باید تو باشن برعکس شده.
بفرما حرف میخواد بزنه بنده خدا، اول میگه آقا ما رو کت بسته نبرین زندان، اونایی هم که فساد میکنن بخور بخور ژن خوب فراوان همینجوری بیرون دارن زحمت میکشن و کسی این وضعیت نمیپرسه که آقا حالا دشمن سر جاش. شما بگو پول مملکت داری کجا خرج میکنی که هر کاری میکنی خرجت به برجت نمیرسه؟ امیر جعفری دوباره
من نمیدونم پولی که در میاد واقعا کجا میره، چون زندانیا رو مردم عادی آزاد میکنن، سرطانیا رو باز مردم کمک میکنن، اونایی که ندارن رو باز مردم حمایت میکنن. و اما برام سوال پیش اومده که پولایی که میاد کجا میره؟ خیلی ها شهر ما رو ندارن.
خلاصه این که این امیر جعفری زیاد انتقاد عجیب غریبی هم داره نمی کنه که نگرانه که شب کت بسته بره زندان، البته خیلی جرأت کرد جلوی دادستان اومد این حرف ها رو زد. آقای محترم، آقای خامنه ای، اینقدر دشمن دشمن نکن، این همه مشکل توی مملکت هست، بچسب مشکلات مملکت رو حل کن. حالا هی من میخوام مثبت باشم انتقاد سازنده بکنم میگم، ولی شما چیکار میکنی؟ شما باز به من میگی مزدور استکبار، نمیگی؟ میگی. مهمان این هفته شما با کمال احترام نیکزاد نجومی نقاش، که خودش الان میگه که چجوریه داستان و اینا، بچه کجاست؟
خب من بچه کرمانشاه هستم، در سال 1320 به دنیا آمدم که میشه 1941 و الان 3-4 روز که 76 سالم شد.
از آخرین باری که با هم حرف زدیم یه نمایشگاه انفرادی گذاشتی بعد از اون در نیویورک که با استقبال بی‌نظیر ملت مواجه شد. همیشه از اولش اینجوری بود نمایشگاه شما شلوغ میشد؟ چون من نایده بودم، این اولین باره که من اومدم یه نمایشگاه.
نه واقعا حقیقتشو بخوای نه، اولا خب خیلی شروع کار خیلی کوایت، خیلی آرامه، کسی نمیشناسه، ولی یواش یواش متوجه میشن که خلاصه یه خبری و یه کمی جدیتر میشه. و اون آخری نمایشگاهی بود که من داشتم تو نیویورک و خب دیگه خیلی خوب شروع شد.
خب از کی کم کم میفهمن که خبریه؟
از زمانی که روزنامه ها و تلویزیون و خبرها میاد بیرون که مثلا در این نمایشگاه یا این نقاش یه کارایی داره میکنه، اونجاست که به اصطلاح مردم جذب میشن که ببینن که این موضوع چیه.
الان چجوری مثلا یه نقاش جوان چجوری میتونه اون کار رو بکنه، یعنی خودش رو برسونه به یه جایی که یکی در موردش حرف بزنه در روزنامه جایی؟ آیا راه حلی داری براش؟
واقعا راه حلی براش نیست، باید کار مدام بکنه، باید جستجو بکنه. یادت نره که اگر یک تالنتی وجود داشته باشه درش، شاید کمکش بکنه که زودتر به این نتیجه برسه، یعنی زودتر درک بکنه که چه اتفاقاتی در آرت داره میفته و این کجا قرار داره و از کجا میتونه میان بر بزنه و بره.
فکر میکنه جای دیگه مثلا در تهران هم اینجوری باشه؟
در تهران این روزا نمیدونم، ولی وقتی که ما کار میکردیم خلایی نبود، هیچ برداشتی نبود، مثلا کارا میرفت میدوزیدن طولش که نمیدادن، هزار اتفاق دیگه میفتاد به جز این که بدونن که مثلا چه اتفاقی تو خود کار افتاده.
میدوزیدن که میگی یعنی کار رو میدوزیدن یا ایده رو میدوزیدن؟
کار میدوزیدن، ایده رو میدوزیدن، کار رو میذاشتن تو نمایشگاه، میرفتی یه ما بعد قبول نمیکرد که تو کار گذاشتی. باور کن چند تا گالری مثلا مهم اون زمان، باور کن کارهایی که من از طبیعتم کشته بودم، از طبیعت کرمانشاه کشته بودم، با خیلی هم غرور و با حد رفته بودم اونجا گذاشته، اینا هم گذاشته بودن تو راه رو. بعد از یکی دو ماه که رفتم بگیرم بودم همچی کاری تو والا دفتیم، این بار اول نبودم چند بار.
من فکر نمی‌کنم الان دیگه اونجوری باشه، الان دیگه یه ذره فرق کرده، امیدوارم که یه ذره فرق کرده باشه. یعنی خبرهایی که من میشنوم، حالا یکی از دغدغه‌های بیشتر هنرمندانی که میشناسم فارغ از این که میخوان خلاق باشن و خلاق باقی بمونن، فروش کاراشونه که بتونن از این راه زندگی کنن. سوال من اینه که چی کار کنن کاراشون فروش بره؟ از کجا شروع کنم؟ با کی حرف بزنم؟ پارتی میخواد؟ چی کار باید بشه؟
دنبال همون راه به سلا کار کردن رو باید بگیرن، و اگر اون نطفه جدید، اون نطفه نوآوری تازه توش باشه، اون بزرگترین کمک میکنه. اولین گالری که بگیره شک نکنه اینجا نمونه های زیاد بود، مثلا سولداد میشه اندست، یعنی میره که میره دنبال، یعنی دیگه نمیشه پیداش کرد. مطمئن این یادت نره، این وقتیه که به اصطلاح یک اتفاق جدیدی تو کار بیفته. اگر نیفته دیگه میره که آرام آرام، حالا یه وقت
فراموش بشه
کار یه جور بره.
ولی خب الان که راه حلت نیکی عزیز استعداده و اینکه میگی باید متداوم کار بکنه هنرمند اگر استعداد داشته باشه، از جای میزنه بیرون ونگوگ بدبختم داشته تا آخر عمرش نشد.
خب اون زمان دیگه بود، الان اصلا اون زمان ها اصلا فراموش کن. الان بعضی از این گالری دارا میرن توی گریجویت اسکولای آرت اسکول، شاگردا رو زیر نظر میگیرن ببینن که کدوم اینا مثلا قلمشون بهتره یا ایده بهتری دارن یا میدن یا هر دو تا رو با هم دارن. از همون موقع زیر نظر میگیرن، بلافاصله فارغ التحصیل میشه میزنش تو گالری.
دفعه پیش که با هم حرف زدیم درد اصلی شما این بود که بتونی یک نقاشی خوب بکشی که بتونه عدالت رو نشون بده و از بی‌عدالتی انتقاد بکنه. آیا کارهای جدیدت از این دو سه ساله اخیر هنوز سوژش بی‌عدالتیه و آیا تونستی اون نقاش رو بکشی یا نه؟
ببین مشکل من اینه که همیشه این موضوع من بوده، آزادی و عدالت. و وقتی که سوال کردی بکنم گفتم که دنبال یک کاری هستم که بتونم به بهترین شکلش مثلا بتونم این موضوع رو به انجام بدم. الانم که این سوال رو میکنی هنوز دنبالش رو هنوز سعی میکنم این کار رو انجام بدم، ولی مهم مثلا این نیست که چقدر خوب انجام میشه، مثلا اینه که خود نقاش راضی باشه که میتونه به اصطلاح به این سابجکت نزدیک بشه برای که قابل قبول باشه. میدیم این فقط موضوع تنها نیست، نقاشی مقدار زیادی عوامل خود نقاشی هست که باید درست باشه که کمک بکنه موضوع هم اگه فرض کنیم آزادی یا عدالت یا هر چیز دیگه بتونه درست سر جاش بشینه. اگر اون نقاشی خوب نباشه اینا هم دیگه مهم نیست، دیگه مهم نیست این آزادی وجود داره یا نداره، خود کار میگم، یا عدالت وجود داره یا نداره، مهم اینه که اون مسئله نقاشی یا اون نقاشی خوب انجام شده باشه.
خودت خوبی این روزا؟ حالت خوبه؟ اوضاع روزگار
این روزا خوبه، میتونه بهتر باشه ولی خب جای شکایتی نیست، میتونم کار بکنم، هر روز تو دیرستم و مشغول کار.
یه سوالی من آخری مصاحبه هست همین میکنم، این که در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی و احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندتون میکنه؟ چه نیروی شما رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
یه کمی سخته برای اینکه خیلی موارد زیادی هست، ولی فکر من اینه که نقاشیه، همون نقاشی که میخوام انجام بدم که هنوز انجام نشده دنبال اونم، و اون فکر میکنم هنوز منو چیز میکنه، به تعرق وا میداره و دنبالش میرم، فکر میکنم اونو انتخاب میکنم.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
به نظر من آدم حسابی مملکت تو این هفته امیر جعفریه که در جلوی دادستان برگشت گفت اونایی که باید زندان باشن بیرونن و اونایی که باید تو باشن برعکس شده.
به نظر من آدم حسابی این هفته آقای عبدالفتاح سلطانی هست.
آدم حسابی مملکت این هفته یه زنه، خانم فریبا کمال‌آبادی، که بعد از 10 سال تحمل حبس به جرم اعتقاد به آیین بهایی بالاخره سه‌شنبه آزاد شد.
به نظر من کسایی هستند که رفتن پاسارگاد و از تمام اعتقاداتشون دفاع کردن.
برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.